بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم جلسه 19 صفحه 22 سطر دوم کتاب الشفعه استاد عبایی 21/7/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. والاعتذار للاول بان المشتری لا دعوا له على الشفیع اذ لا يدعي شيئا في ذمته الى آخر انما يتم قبل الاخذ بالشفعه. بحث ما درباره این بود که اگر شفیع با مشتری اختلافشون شده، اختلافم سر این است که مشتری نوعاً طرفدار این است که با قیمت زیادی این زمین اشتراکی را خریده، شفیع چون ما مورد معامله بایع است، از طرف در مورد معامله میخواد بخره بایعه. بایه ها همیشه میخواهند به قیمت ارزانتری معامله تمام بشه. قهرن مشتری میگوید این شریک شما آقای شفیع نصف باغ را به 1.5 میلیون به من فروخته، ولی شفیع میگد نخیر، 1 میلیون بیشتر نفروخته و من میدونم، بی خود میگی 1.5 میلیون، 1 میلیون میدم، نصف باغ را به من برگردان. حالا که با هم دیگر اختلاف کردند، مشهور قائل هستند که مشتری قسم میخورد و حرف او مقدم است، به جهت اینکه او منکر است. مشهور قائل شدند بر اینکه مشتری قسم میخورد و حرف او مقدم است. چرا؟ به جهت این که این آقای مشتری منکره، مدعی است این آقای شفیع که کمتر معامله شده و مشتری منکره، میگه نخیر به این حد نیست، بیشتره. و همیشه البینه طول المدعی و الیمین و علی من انکر، در نزاها بینه مال مدعیه و قسم مال منکره. منکر وقتی قسم خورد قولش مقدم میشه. این حرف مشهور. و روی حرف مشهور میگن آقای مشتری منکره و باید قسم بخوره. اما قول غیر مشهوری هست که شهید ثانی این قول را تقویت میکند، میفرماین نخیر، آقای مشتری مدعی منکر نیست، آقای شفیع منکره. او میگوید 1.5 میلیون، شفیع منکره، میگه 1.5 میلیون نیست بلکه 1 میلیونه. پس بنابراین شفیع باید قسم بخورد و ما همه جا علاوه نداریم که کسی که مالک است با قسم خوردنش حرف او مقدم باشه. این مطالبی بود که مال دیروز. پس در اینجا دو قوله. قول مشهور که مشتری، قول اوله که مشتری منکره و او قسم میخوره. قول غیر مشهور که قول شارح شهید ثانی است که نخیر، شفیع قسم میخوره. قسم میخوره که 1 میلیونه، 1.5 میلیون نیست و قول شفیع مقدمه. حالا اینجا یک مبتدای طولانی ذکر میکنند و خبرشو بعد از سه خط بیان میکنند. کسی اگر بیاید و برای تأیید قول اول چنین بگوید، مدعی نیست، چون قول دوم میگد مشتری مدعی است، منکر نیست، مشتری ادعا کرده. قول دوم میخوان قول اول رو ادعی تقویت کنن، میگن نخیر، مشتری مدعی نیست، ادعا ندارد بر این که بیا و معامله بکن با 1.5 میلیون. اصلا مشتری مایل است معامله واقع نشه. مشتری که نصف سهم شریک مرا خریده اصلا طرفدار معامله نیست، میگه اصلا معامله واقع نشود. اون مدعی است، ادعا میکند بر این که 1.5 میلیون. اون مدعی منکر نیست، ببخشید، اون منکر نیست، او مدعی آقای شفیعه و او منکره. او ادعا نمی کند که بیا و این مقدار بده. این شفیعه که ادعا داره، این شفیع است که می گوید و مدعی است بایستی 1.5 میلیون بگیری. ادعا دارد که اصلا من مالک می شم و نصف حق شفیع را بایستی به من بدهی، نصف حق شریک من را، و باید بدی و به 1.5 میلیون نه، بلکه به 1 میلیون باید بدی. پس کی مدعیه؟ شفیع مدعیه. کی منکره؟ آقای مشتری. و مشتری هیچ ادعایی نداره. یعنی اگر شفیع نیاد حرف بزنه هیچی نمیگه. مشتری هیچ ادعایی نداره، فقط منکره. میگن اصلا هم من با شفعه گرفتن مخالفم و هم با این که به قیمت 1.5 میلیون بیاید بخرید مخالفم. اون منکره. این شفیعی که آمده میگه بایستی حق را به من بدهی، اون هم به 1 میلیون بدی، به کمتر بدی، مدعی شفیعه. اینا رو همه رو ذکر میکنن یه مقدمه ای برای این که تأیید کنن قول اول را. قول اول همینه که مشتری منکره و یه قسمی میخوره و بعد از قسم قولش مقدم میشه. اینا میگن که نخیر، میگن همین مسئله رو، میگن شفیع مدعیه و منکر همین آقای مشتری است. بعد ضمناً یه اشاره‌ای میکند، میگه هر چند قول مشتری مطابق با اصله، یه مسئله است که خلاف اصله، یه مسئله است که اصولا برای شناخت مدعی و منکر میگن اون قولی که مطابق با اصله او قول قول منکره، قولی که خلاف اصله قول قول چیه؟ مدعی است. در اینجا چیه؟ اصل با چیه؟ از عدم 1.5 میلیون، از کمتره، هرچی کمتره مطابق با اصل. بنابراین قول مشتری مخالف با اصله. مشتری قیمت زیادتر رو میگه، پس قولش یه مخالف با اصله. چون مخالف با اصله، پس بنابراین از این نظر ممکنه که بگیم مدعیه. میگه ولو این که قولش خلاف اصله و مطابق با اصل نیست، روی این قاعده اگر حساب بکنید آقای مشتری مدعی میشه، نه منکر. ولی نه، واقعا مدعی نیست، منکره، هیچ ادعایی بر این مسئله نداره. مطالبی در اینجا ذکر میکنن در تأیید همون قول اول که قول مشهوره، که قول اول هم همینه که مشتری منکر باشه. جواب میدن بعد، میگن همین حرف های شما درسته، اول مرتبه ادعا مال مشتری نیست، اول مرتبه ادعا مال کیه؟ مال شفیعه. این شفیعه که میاد میگه چرا سهم مرا گرفتی، ادعا مال شفیعه. ولی بعد از این که قبول کرد آقای منکر، آقای مشتری میگن منکر، بعد از این که قبول کرد آقای مشتری که معامله کنن، بعد از این که تسلیم قانون شفعه شد، اونجا ببینیم مدعی کیه و منکر کیه. اول مدعی همین شفیعه، ادعا میکنه که بیا حق و شفعه رو به من بده، و این آقای مشتری منکره، میگه نمیدم. اما بعد از این که تسلیم شد حق و شفعه رو باید بده، در اینجا ببینیم مدعی کیه و منکر کیه. بعد از تسلیم حق و شفعه منکر آقای شفیع، مدعی مشتری. مشتری میگه خب حالا قبول داری میخوای حق و شوبره بگیری، یالا یه میلیون و نیم بده. اون کسی که ادعا میکنه مشتریه، وقت شفیع منکره میگه یه میلیونی نبوده، معامله یه میلیون بوده. پس اشکالی و جوابی بر قول مشهور. ولی اعتذار، اعتذار مبتدای و این دو سخط برای تأیید قول مشهور و در مقام اثبات به این است که مشتری به اصطلاح منکره نه مدعی. و اعتذار برای اول یعنی تقدیم قول مشتری و اینکه اثبات کنیم آقای مشتری منکر است نه مدعی، به اینکه بگوییم مشتری لا دعواله، مشتری که ادعایی ندارد، علی الشفیع بر علیه شفیع، از لا یدعی شیئان، ادعای چیزی نمی کند، فی ذمتهی یعنی در ذمه اون شفیع، ولا تحت یده زیر دست شفیع که ادعایی نداره. این شفیعی که ادعا داره میگه آقای مشتری زیر دست تو متاع مشترک من است، حق و شفعه من است و باید بدی. پس در اینجا مشتری ادعایی نداره بر علیه شفیع، منکر مدعی خود شفیعه. انما الشفیع یدعی استحقاق ملکهی به شفعه، این شفیع است که ادعا می کند که مستحق ملک همین آقای مشتری است به دلیل شفعه. میگه چون نصف حق شرکتی من خریدی باید به من بدهی، بالقدر الذی یدعی، منتها به یه میلیون تومنم باید بدی. پس دو ادعا داره، یه ادعا دارد آقای شفیع استحقاق ملک اون مشتری رو، یه ادعام دارد بالقدر الذی، به همون یه میلیون تومن، و مشتری منکره. اینه تأیید همون قول اول ها، مشتری هم انکار میکنه، میگه نخیر من اصلا حق و شفعی رو مایل نیستم بدم، بر فرضم بدم یه میلیون نیست، یه میلیون نیمه. ولا یلزم من قولهی اشتریته بالاکثر ان یکون مدعیا علیه، اینجا ضمن حرف اعتراض میکنه و جواب میده. حالا مبتداست، خبرش نیامده. ممکنه کسی بگه همینی که مشتری میگوید اشتریته به یه میلیون نیم، من خریدم، من این متاع شرکتی را یه میلیون نیم به اکثر خریدم، خودش ادعایه، خودش مدعی میشه. و علاوه غیر از این که میگه اشتریته به یه میلیون نیم، چون قول مشتری خلاف اصله، باز مدعیه، چون منکر اون کسیست که قولش مطابق با اصل باشه، و اگر خلاف اصل باشه چی میشه؟ مدعی میشه. این جواب میده. میگه ولازم نمیاد از این که آقای مشتری میگوید اشتریته بالاکثر، من خریدم من این متاع اشتراکی را به بیشتر از یه میلیون، یعنی یه میلیون و نیم، این که مدعی باشد علیه، یعنی بر این اکثر. و این کان خلاف الاصل، هرچند باز قول مشتری چون خلاف اصله، این تأیید می کند بر این که مدعی باشه. اینجا اشاره به یه قانونی که در کتاب القضا هست، در کتاب القضا یه بحثی است مفصل که اگر ما نفهمیم مدعی کیه و منکر کیه چه کار کنیم. اصلا یه قانونی برای ما بیان کنید که مدعی کیه و منکر کیه. یکی از قوانین اینه، اون کسی که قولش مطابق با اصل، اون منکره، اون کسی که قولش خلاف اصل، اون مدعیه. میگه هرچند از طرفی قول آقای مشتری خلاف اصله، و چون خلاف اصله میتونه که چی باشه؟ مدعی باشه. میگه با توجه به همین دو مطلب، اشتریته بالاکثر گفته، قولش هم خلاف اصله، در این حال مدعی نیست. چرا مدعی نیست؟ لأنه لا یدعی استحقاقه ایاه علیه، زیرا این آقای مشتری ادعا نمی کند استحقاق همین مشتری را، یعنی استحقاق خودش را، ایاهو یعنی اون اکثر را، علیه یعنی علی الشفی، چون این ادعا نمی کند که بیشتر به من بده. اصلا او میگه هیچ معامله واقعی نشد، او میگه من حق و شفعه را خریدم که نگه دارم، همین مال اشتراکی که مدعی حق و شفعه داری نمیخوام نگه دارم. لا یدعی، این آقای مشتری ادعا نمی کند استحقاقه، استحقاق خودش را، ایاهو یعنی به اکثر، علیه بر مشتری، بر شفی، اینا ادعا نداره. پس وقتی ادعا نداره پس مدعی نیست. ولا یطلب تغریمه ایاهو، تغریمه ایاهو، و طلب نمی کند اصلا این آقای مشتری غرامت شفیع را، ایاهو یعنی بالاکثر. نمیگه که بیا اکثر رو بده، اصلا میگه برو تو خونت، کاری به کار منم نداشته باش، این مال مال منه. ادعای غرامت اکثر رو نمی کنه. حالا که آمده و میگه که حتما باید بخرم، میگه خوب حالا اگر میخوای بخری قیمتش یه میلیونی نیمه، ولا از اول هیچ حرفی و ادعایی بر علیه آقای شفیع نداره. تمام این مطالب ول اعتذار که این سه خطه، همه اینا در ردیف در بیان این است که میخواد بفهموند که عده استدلال کردن بر قول مشهور، و قول مشهور این است که مشتری منکره، مدعی نیست، لا یدعی، ادعایی نداره. میگه همین حرفا درسته، اما انما یتم، این انما یتم خبره قبل الاخذ بالشفعه. همین که میگید ادعا نداره مشتری، مدعی نیست، اصلا میگه تو برو تو خونت باش، به کار من کاری نداشته باش، همین اینا قبل از حق شفعه، قبلا اینجوری هیچ ادعا نداره. اما حالا که بنابر حق و شفعه ادعا داره، میگه که حالا که میخوای بگیری یه میلیونی نیم باید بگیری، پول بده و این حق رو بگیری. همه اینا درسته اما قبل از اخذ به حق و شفعه. اما بعد از این که حق و شفعه رو آقای شفیع میخواد بگیره، فالمشتری ید الثمن، مشتری ادعا دارد ثمن رو در ذمه شفیع، همون ثمن اکثر و یک میلیون نیمی رو، مدعیه. و وقتی که ادعا داشت، یعطی فیه جمیع ما سبق، همین دو سه خطی که گفتید نداره، یه همه رو داره، چون وقتی بنا شده حق و شفعه بده، وقت بعد میاد یدعی استحقاقه ایاه علی، همون عبارتی که این دو سه خط هست همونا رو دقت کنید میبینیم به هیست صدق میکنه. یدعی استحقاقه، لا یدعی درست نیست، یدعی استحقاقه ایاه علی، مدعی آقای مشتری که استحقاق دارد خودش، ایاه یعنی اون اکثر را، علیه بر علیه آقای شفیع، میگه یالا بیاید بده. یدعی تغریمه ایاه، میگه یالا بیا غرامت بده، یه میلیون نیم بده. پس تمام ما سبق صادقه. خب تا حالا شارع خواست تأیید کنه قول دوم را. قول دوم اینه که شفیع منکره و مشتری چیه؟ مدعیه. درست شد؟ حالا یه اشکال باز میکنه و جواب میده. لا یقال انه لا یأخذ، لا یأخذ حتی یستقر امر. اشکال اینه، میگه بابا شما که آمدید و میگید مدعی آقای شفیعه، شما که آمدید میگید که مدعی آقای مشتری، نه ما قبول نداریم، مدعی همون شفیعه است و مشتری هم منکره. چطور؟ به جهت این که میگویید آقای شفیع آمده در اینجا بحث میکنه، اینا ادعا نیست. لا یأخذ این بحث سر اینه. در اینجا تا قبل از لایقال میگرد این که حرف شارح این بود، میگه اینی که شما جور کردید که مشتری مدعی نیست منکره، این مال قبل از حق و شفعه است. اما بعد از این که ثابت شد حق و شفعه، آقای مشتری چکار میکنه؟ ادعا میکنه. این شارح گفته میگه نه آقا، این اصلا حق و شفعه هنوز ثابت نشده. این لایقان اینو میگه، میگه همه اینا همه قبل از حق و شفعه. چرا قبل از حق و شفعه؟ میگه به جهت این که شما قبلا گفته بودید که این آقایی که شفیعه و میخواد حق و شفعه رو بگیره، حق داره تک و تو رو در بیاره و چک و چک کنه و بحث کنه و ببینه که مشتری چند خریده، ارزش باغ رو هم بفهمه، واقعیت مطلب دستش بیاد. دیروز خوندیم لأنه مثل معامله جدیدی میمانه. در معامله جدید علم لازم داره، اطلاعات لازم داره. همین حرفایی که شما میگید شفی میگه، همین حرفایی که میگید مشتری میگه، اینا قبل از گرفتن حق و شفعه است. این من صحبت قبل از حق و شفعه است. پس بنابراین اگر آقای مشتری یه حرفی میزنه و مدعی است، میگه 1,000,000 نیم بدین، این قبل از حق و شفعه است. حق و شفعه تمام نشده هنوز بحثش، قبلا دارن حرفشونو میزنن. پس بنابراین قبل از حق و شفعه است و بعد از حق و شفعه نشده که بگید بعد از حق و شفعه آقای مشتری شما میگید مدعیه و شفیع منکره. این جواب میداد، میگد که همه اول کلامی که گفت روشن شد مسئله، یعنی همه حرف اولی که شفیع پرسید که چند خریدید روشن شد، 1,500,000 خریده. منتها ما گفتیم روشن بشه مطلبی که مشتری میگه، وقت بعدن میتوند حق و شفعه رو بگیره. ما نگفتیم به جوری مسئله حل بشود قبلا که رفع اختلاف هم بشه. ما رفع اختلاف را نگفتیم که قبل از اخذ حق و شفعه بشه. ما فقط گفتیم و یعتذر، یعنی آقای شفیع عذر دارد قبل از حق و شفعه تحقیق کند، بررسی کند که چند معامله واقع شده و اینم قبلا بررسی شو کرده، منتها هنوز دعوا وجود داره. اونجا بعد از اینکه بررسی شو کرد، مسئله مقدمات حق شده، حل شده و اخذ به حق و شفعه است. و بعد از اخذ به حق و شفعه وقت اختلاف دارد با مشتری. مشتری مدعی شارح میگه و آقای شفیع منکره. و به بیان این دیگر، همینی که آقای شفیع میگه چند خریدی، میگه 1,500,000، این مقدمات تمام. بعد از این که گفت 1,500,000، دعوایی که بعدن هست اخذ قولی ها که دیروز هم صحبت کردیم، میگه من حق و شفعه رو میخوام. بعد اینجا اختلاف دارد آقای شفیع با مشتری، مشتری میگه حالا که حق و شفعه رو میخواد 1,500,000 باید بدی، مدعیه به قول اشاره، و این آقا منکره، شفیع منکره. پس بنابراین در اینجا هم یه اشکال و یه جواب داده میشه. لا یقال، این لا یقال که شما بگویید همه این داد و قال ها قبل از اخذ به حق شفعه است. انه لا یؤخذ لا یأخذ حتی یستقر امر الثمن. اخذ نمی کند آقای شفیع حق شفعه را تا مستقر بشود امر ثمن، یعنی موضوع ثمن حل بشه. لما تقدمه، چون قبلا گذشت که شرط است علم به قدر ثمن. فما داما متنازعین، پس زمانی که این آقای شفیع و مشتری اختلاف دارند، لا یأخذ اخذ نمی شود به اون حق شفعه. و یتجه الاعتذار، و وجه دارد این عذرهایی که ما بیان کردیم که هنوز قبل از نسیدن حق شفعه است. و عذر میتوند بیارد بر این که من مطلب برام روشن نشده و تحقیق کردم و همه اینها قبل از حق و شفعه واقع شده. اون وقت بعد از او اختلاف دارن اینا با هم دیگه، میگه لعنا نقول. خب نتیجه این لایقال چی میشه؟ نتیجه این لایقال این میشه شما گفتی انما یتم قبل الاخذ بالشفعه، میگه همش قبل از اخذ بالشفعه است، بعد از اخذ بالشفعه ما نداریم هنوز. هنوز تا دعوا هست اخذ بالشفعه نشده، قبل از اخذ بالشفعه است. پس بنابراین در هیچ کدامش مشتری مدعی نیست و شفیع مدعیه. در همه این داد و قالها شفیع ادعا میکنه و مشتری منکره. پس قول همون مشهوره. جواب میداد میگد معتبر در اخذ به حق و شفعه علم آقای شفیع است به اندازه به حسب ما انده، به حسب اون چه در نزد خودش. در نزد خودش یه میلیونه، یه میلیون. در نزد مشتری یه میلیون نیمه. خیلی خوب، این اختلاف بعده، ولی خودش مدعی یه میلیونه، مسئله برای خودش روشن میشه. ما اینو گفتیم قبلا میتونن بحث کنن، لا علا وجه یرفع الاختلاف، یرفع الاختلاف، نه اینکه مسئله اونقدر کش پیدا بکند که اختلاف رفع بشه. فاذا، پس زمانی که زعم یعنی شفیع گمان کند علم به قدر علم دارد به اندازه متاع، به اندازه ثمنی که خریده که همون یه میلیون باشه، به قول شفیع یه میلیون. زمانی که زعم یعنی شفیع علم دارد به قدر اون ثمن، که به قدر ثمن شفیع علم داره و به عقیده شفیع اون قدر ثمن یه میلیونه، جاز له الاخ، اونجا میتونه اخذ کنه حق و شفره. خب حالا که اخذ کرد، اینجا وقع النزاع، اختلاف واقع میشه. فیه بعد تملکه، در این معامله و حق الشفعه واقع میشه بعد از تملک این شفیع شخص و قسمت باق را. وقت در اینجا ببینیم مدعی کیه، منکر کیه. دعواشون از حالا شروع میشه. گفت چند خریدی؟ میگه یه میلیونیم. ولی خود شفیع میدونه یه میلیون خریدن، یا مدعی یه میلیون خریدن، پس تملک میکنه. میگه خیلی خب مال من، حالا سر سمن دعوا دارن. اینجا ببینیم مدعی کیه، منکر کیه. مدعی کیه؟ مشتریه. چون میگه یه میلیون نیم بده، منکر هم آقای شفیعه. فیکون المشتری هو المدعی، مشتری مدعی میشه و منکر هم آقای شفیع میشه. یه جور دیگه هم ممکنه باشه، اصلا از اول دعوا نکردن، از اول آقای شفیع میاد پیش مشتری میگه آقای مشتری شما میدونید این نصف باقی که خریدید مال شریک من بوده، با هم مشاییم. میگه نمیدونم، حالا دونستم. خب اگه نمیدونید و حالا دونستید، پس این نصف باق رو من و رفیقم مشاعن شرکت داشتیم، پس من حق و شفعه دارم، بیایید به خود من برگردانید. دوام نیست. اون میگه خیلی حاضریم. حالا که خاص برگردونه اختلاف پیدا میشه. خب چقدر باید تقدیم بکنیم؟ یه میلیون نیم. اینجاست که آقای شفیع اعتراض میکنه. پس باز در اینجا مشتری مدعی یه میلیون نیم میشه و آقای شفیع منکر میشه. ما ممکن است ایزن که تملک شخص به رضای مشتری باشه، از اول دعوا و مرافعه مطرح نشه، قبل از دفع ثمن هیچ دعوایی نباشه. ثم یقع التنازع بعده، با میل حاضر متاع را بده در اختیار شفیع، نزاع بعد از این که در اختیارش گذاشت اتفاق میفته. پس اونجا هم باز میگردد مشتری مدعی و منکر هم شفیع میشه. این نزاع چه فایده داره؟ یه این نزاع فایدهش معلومه، کی حقش مقدمه؟ یک فایده نزاع رو ما الان بیان کردیم. با اون فایده این بود که اونی که قولش مقدمه یه قسم میخوره و حرف اون. میگه از یک جای دیگه میتونیم این نزاع را مفید بدانیم، و اون جاییست که هر دو بیانه بیارن، هم آقای مشتری بیانه بیاره، هم آقای شفیع شاهد بیاره. شفیع دوتا شاهد آورده که خرید مشتری متاع را از شریک، از شریک این شفیع 1,000,000 بوده. مشتری هم دوتا شاهد آورده که خرید من این متاع را 1,000,000 بوده. حالا کدام یک از بیانه ها مقدمه است؟ در اونجا در کتاب القضا گفتن اگر هر دو بیانه آوردن، البینه تو للمدعی، بینه مدعی مقدمه. همون جوری که در قسم قسم منکر مقدمه، در بینه بینه مدعی مقدمه. در اینجا وقت بس کی باید؟ به قول مشهور بینه کی مقدمه؟ به قول مشهور بینه شفیع مقدمه، چون مشتری را مشهور منکر دونستن دیگه. به قول شارح و شهید ثانی بیانه مشتری مقدمه، یعنی مشتری مدعیه. اینجا ثمره مسئله واضح میشه و ظاهر میشه فایده. اینجا باید گفت ولی از هر حال فایده ایزن که مشتری اصلا بحثشون چه فایده ای داره. ها به حالی که گفتیم یه فایدهش معلوم شد که تقدم قول مشتری است یا شفیعه. قسم که خورد قولش مقدم میشه. اون فایده اول بود که تا حالا گفتیم. بله خیلی خوب صریحا نگفته بود، ولی خب علی حال مسئله روشن شد، ولی فایدهش که معلوم بود. و تظهر الفایده این فایده دیگریه، و این فایده اینه لو اقام و بینه، اگر اقامه کنن هم مشتری و هم شفیع بینه، فالحکم لبینت شفیع علی المشهور، به جهت این که به قول مشهور مدعی شفیعه و بینه مشتری علی الثانی، روی قول شارع مقدم است بینه مشتری چون مدعی مشتریه. مسئله دیگر این است ولو ادعا ان شریکه او اشترا بعده. فرض کنید یک زمینی است مالی فردی به نام فرض کنید که حسن، این زمین را نصفش را فروخ به زید، نصفش را هم فروخ به عمر. یه زمینی است مالی حسن نامی، نصف این زمین را فروخ به زید، نصفه دوم را فروخ به عمر. زید سال، آیا زید حق و شفعی داره یا نداره؟ حق و شفعی داره. اگر نصفه دوم را فروخته به عمر و بعد فروخته خب زید حق و شفعی داره. چرا؟ به جهت اینکه حسن زمین را نصفش را که فروخ به زید، خودش با زید چی شد؟ شریک شد. وقتی با زید شریک شد، اون وقت این حسن بدون اجازه زید و بدون خبر زید نبایستی سهم شرکتیش را به عمر بفروشد. اگر فروخ به عمر، زید میگد که من حق و شفعه دارم، اون قسمی که فروختی به عمر چون بعدن فروختی اون را من خودم میخرم به همون قیمتی که به عمر فروختی، بس تمام حق و شفعه های دیگه. حالا که این ادعا رو داره، آقای عمر میگوید که نخیر، به من متأخرن نفروختن، در آن واحد نصفش را به تو فروختن و نصفش را به من فروختن، در نتیجه ما حق و شفعه برای تو قائل نیستیم. این مسئله است. ولو ادعا، اگر آقای زید ادعا کند که شریکهو، شریکش که امره، اینجا شریک صاحب ملک نیست ها، صاحب ملک اسمش حسن، فروخته نصف باغ را به زید، نصف باغ را به امر. امر تعبیری که ما میکنیم شریک زیده. ولی زید یه حرف دیگه ادعا دارد، ادعا دارد که شریکش که عمره اشترا بعد از اینکه زید خریده، عمر خریده، وقتی که بعد خرید یستحق و علیه شفعه، بر اون آقای عمر حق و شفعه رو مدعیز، یعنی میتونه بگه که نباید تو میخریدی، باید صاحب باغ که زیده با من مشورت میکرد، میگو من و شما با هم شریکیم، چون نصف را به شما فروختیم، میتونم من نصف دیگر را به عمر بفروشم، من حاضر بودم بخرم، دیگه عمر نخره. وقت عمر انکر شریک التأخر، عمر میگه نخیر، من متأخر نبودم که برای تو حق و شفعه ثابت بشه، در یه مجلس نصف باغ را به تو دادن، نصفش هم به من دادن، تأخری نیست. در اینجا چیکار میکند؟ حلفش شریک، همان عمر که ادعا دارد شریکه، او قسم میخورد چون منکره. ولعص عدم و استحقاق، اصلم عدم استحقاق حق و شفعه است برای زید. و یکفیه الحلف الان نفی شفعه. این مسئله روشن، یه مسئله که سخت و گیره اینه، حالا چه قسم بخورد؟ قسم بخورد بر این که فروش به من متأخر نبوده، یا قسم بخورد به این که تو حق و شفعه نداری، استحقاق نداری. این امری که میخواد قسم بخوره، پس نتیجه مسئله این شد، وقتی که حسن نصف باغ رو به زید فروخ، نصف رو به عمر فروخ، زید مدعی است که حق و شفعه داره نسبت به اون فروشی که به عمر شده، گفتیم قول منکر که همون آقای شریکه که امره مقدمه، یه قسم میخوره و بعد میگه ما به سویه آمدیم، معامله بایمون شده و من متأخر نیستم. حالا قسمی که میخواد بخوره چی جو قسم بخوره؟ بگه والله معامله با من متأخر از معامله تو نیست، اینجوری بگه. یا بگه والله تو حق و شفعه نداری. میگه اگرم بگه والله تو حق و شفعه نداری، حرفش درسته، ولو این که اونی که پاسخ داده و اجابه و جواب داده اینی که مدعیه، اینی که من متأخرم، ولو این که حرفی که گفته اینی که من متأخر نیستم، من متأخر نیستم، ولو حرفش اینی که من متأخر نیستم، اما قسمش میتوند با هر خلاف باشه، خلاف که نه، به تعبیر دیگه باشه، بگه تو حق و شفعه نداری. این مسئله اشاره است به یک بحث قضایی، و اون بحث قضایی این است که آقایی که میخواد قسم بخوره به چه عبارتی قسم بخوره. علما مدعی هستن قسم را به عبارت غیر از والله که میگه، قسم رو ببرد روی جوابی که داده. مثلا دارن اختلاف دارن، اختلاف زن و شوهری، مرد مدعی است مهریه رو داده، زن مدعی است مهریه رو نداده. زن قسمش باید اینجوری باشه، والله تو مهریه را ندادی. نباید بگه والله من مهریه را نگرفتم، حتی خیلی روی واو و فاش هم تکیه میکنن، تو مهریه رو ندادی. اگر نه، ادعا بکنند آقای زوج که تو مهریه را گرفتی، و این میگه من مهریه را نگرفتم، قسمش باید اینجوری بشه که من مهریه را نگرفتم. خیلی خوب، در اینجا هم وقتی که اینقدر مقیدن که قسم بر طبق جواب باشه، در اینجا ببینیم چی جواب داده. جواب داده است بر این که ادعا، اصلا دعوا سر اینه که معامله تو متأخر از معامله منه. زید به عم میگه معامله تو عم متأخر از معامله منه، عمر میگه که نه، جواب میده معامله من متأخر از معامله با تو نیست، به سویه است. قسمش هم همینجور باید باشه، قسمش هم این باشه والله معامله من و تو به سویه است، متأخر نیست. ولو این که جواب اینجوری، قسمم باید همینجور باشه، شارع میخواد استثنای قائل بشه، میگه در این حال میتوند بگه تو حق و شفعه نداری. چرا این حرف رو میتونیم بزنیم؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که وقتی من میگه من متأخر نیستم، معناش همون این است که تو حق و شفه نداری. عبارت نخونه یه هم دیگه است. چه بگه عقد من متأخر نیست، چه بگه تو حق و شفه نداری. این دلیل. دلیل دوم این که گاهی ممکن است عقد این متأخرم باشه، اما او حق و شفه نداشته باشه. همین عقد دومی که شریکه عقدش متأخر باشه، روی قانون حق و شفعه داره، اما یه مواردی هست یادتونه استثناء کردیم که در بعضی موارد حق و شفعه چی؟ نیست. پس ممکنه عقد متأخر باشه عقده ام، ولی در این حال حق و شفعه اون آقای زید نداشته باشه. چطور نداشته باشه؟ مثلا اسقاط کرده باشه. یکی از مواردی که اسقاط شد حق و شفعه اسقاط شده باشه، گفتیم اینجا حق و شفعه است. یکی از موارد دیگه است، فرض کنید که منقوله، اون شیء نیست که مسکونی باشه، یعنی ثابت باشه. پس با این که گاهی معامله ممکنه متأخر باشه، حق و شفعه نباشه. پس این میتونه قسم بخورد بر این که شما حق و شفعه ندید. آخر کلام میگن نه، حق این است که هر جوری که ادعا کرده و جواب داده همون جور قسم بخورد. اینجا گفته است که حرف تو حق معامله من متأخر نیست، قسمم روی همین باید باشه که معامله من متأخر نیست. هر جوری که جواب داده و پاسخ داده همون جور باید قسم بخوره و این حرف رو تأیید میکنن. مطلب دیگر این است که سر قسم خوردن چجور قسم بخورد. میگن و یکفیه، کفایت میکند این آقای شریک را که اسمش امره حلف الان نفی شفعه، قسم بخورد بر نفی شفعه برای زید البته. و این اجاب به نفی تأخر، هرچند جوابی که این امر داد به زید نفی تأخر بود، گفت عقد من عقبتر از عقد تو نیست. و اینجا یک چیزی باید بدونیم، و این عجاب به نفی تأخر اضافه کنیم در حاشیه، ولابد من مطابقت القسم مع الجواب. اینم از ذهن میدونیم در ذهن که جواب باید با قسم مطابقت کنیم. جواب نفی تأخر بوده، قسم و حلف هم باید به نفی تأخر باشه، ولو اینجوره اما میتوند قسم بخورد بر نفی شبه. چرا میتونه قسم بخوره بر نفی شفعه ولو جواب به نفی تأخره؟ به جهت اینکه غرض از این حرف این آقای شریک که قسمم میخوره هو الاستحقاق، غرض این است که استحقاق نفی بشه. غرض آقای به اصطلاح زید این است که استحقاق باشه. غرض مدعی اینه، غرض این آقای منکر این است که استحقاق نباشه. پس کفایت می کند بیمین لنفی استحقاق که استحقاق نباشه، تأخر دیگه لازم نیست. و ربما کان صادقا، این جواب دومه. پس اولا به دلیل این که قسم میتونه بخوره بر نفی شفعه، چون دعوا سر استحقاقه، وقتی قسم خورد بر نفی استحقاق قضیه حله. و ثانیا گاهی صادق است در نفی استحقاق و انکان شرا متأخرم، معامله متأخر واقع شده، اما در این حال زید استحقاق حق و شفعه نداره. چرا با اینکه متأخر واقع شده استحقاق ندارد زید حق و شفعه را؟ به سبب من الاسباب المسقطة للشفعه، به جهتی از اسبابی که اسقاط حق و شفعه کرده. خیلی چیزهاست، ما برگردید مراجعه کنید که ما اسقاط حق و شفعه کرده. یکی از موارد این است که خود آقای شفیع حق رو ببخشه. یکی از موارد آن است که اون شیئی که معامله شده منقول باشه، ثابت نباشه، و همینطور شرایط دیگر. فلا یکلف الحلف علی نفیه، پس وقتی که اسباب مسقطه شفعه داره، نمیتونیم ما با آقای امر تکلیف کنیم که قسم بخور بر عدم تأخیر. این قسم قسم دروغه، معامله با تأخیره، معامله امر از زید. اما در این حال زید حق و شفعه نداره، برای این که اسقاط کرده، برای این که اون متاعی که معامله کرده متاع راکد نیست، متاع ثابت نیست، متاع منقوله. پس نمیتونیم ما به این آقای منکر بگوییم بر این که خودش قسم بخوره، بگوییم بر این که قسم بخور که معامله متأخر واقع نشده. قسم دروغه، پس تکلیف نمیشه و حرف بر نفی این تأخر تمام شد. و محتمل است قول حرف سوم برگشت به همون حرف اوله، محتمل است لزوم حلفی علی نفی تأخر. بگیم آقای منکر باید قسم بر نفی تأخر بخوری، تو چه کار داری به دلائل دیگر حق و شفع ساقط شده؟ تو حرفی که ادعا کردی و جواب دادی قسم بخور. مگر نه این است که شما میگی معامله من از معامله زید مؤخر نبوده، همین رو قسم بخور. محتمل است ملزم بشه این آقای منکر قسم بخوره بر نفی تأخر علا تقدیر الجوابه، اگر جواب داده به زید که معامله من متأخر از معامله تو ای زید نبوده، و همونم قسم بخوره. لأنه ما اجاب به الا و یمکنه الحلف علیه. در بحث قضا گفتن کسی حق داره چیزی رو جواب بده که بتونه بهش قسم بخوره. این میگه معامله‌ای که با من شده، او حسن معامله کرده نصف باغ را به من، مؤخر نیست از معامله زید، یه حرف رو جواب داده قسمش رو بخوره. فقط تقدم مثل این در باب قضا. یه مسئله خیلی کوچک اینه، اگر همون مثال اول، همون مثال امین که الان گفتم، اگر آقای حسن نصف باغ را فروخته به زید، نصف باغ را هم فروخته به ام، زید میگه به من زودتر فروختن پس من حق و شفعه دارم، اون نصف باغی که به ام فروختن من میخرم. امر میگه به عکس، منکر نیست که به او زودتر فروختن، میگه نخیر به من زودتر فروختن پس من حق و شفعه دارم، نصفه زید را من باید بخرم. تزاهم در حق و شفعه است، اینا هر دو قسم میخورن. او قسم میخورد که من زودتر خریدم، این قسم میخورد من زودتر خریدم. و بعد از تعارض تزاهم عرض کنم که سقوط میکند، نه حرف اون میشد نه حرف این، در نتیجه چی میشد؟ حق و شفعه هم نیست، چون تقدم مسلم نشد. ولو تداعی یا از سبق، اگر مدعی هستن تداعی کردن از طرفین ادعای سبقه، تحالفا قسم میخورن هر کدامشون بر سبق. لأن کل واحد من ما مدعی و مدعی علیه، هر کدوم مدعی سبق خودشه و مدعی علیه و منکر سبق دیگریه، اونم همینجور. فإذا تحالفا، اگر هر دو قسم خوردن مستقر می شود ملک هر دو، هر دو مالک هستن اون نصف باغ را، این نصف باغ را، لاندفاع دعوا کل منهما تعارضا تساقطا، هر دو ادعا ساقط میشه. به یمین دیگری، ادعای او با قسم او دیگری و ادعای این با قسم او یکی دیگری ساقط میشه، پس مالکیت دارن ولی لا شفعت لاندفاع سبق، شفعه هیچ کدوم ندارن، چون سبق از بین رفت با قسمی که بر علیه سبق خورده شد. و صلی الله علی محمد و آله. این کتاب